24 شهریور ماه. خب تقریبا میشه گفتش که بخش عظیمی از مردم عزیز کشورمون دوز اول واکسنشون رو حداقل زدن، ولی این فضای مجازی نمیذاره که آدم بدون واقعا باید چی کار بکنه. از هر طرف یک نظریه، یک تئوری، یک حرف، یک مدل داره عنوان میشه و به قول معروف نمیدونه خب اگه کسی واکسن زد چه اقداماتی رو باید انجام بده، چه اقداماتی رو باید انجام نده، چه داروهایی رو میتونه مصرف بکنه، چه داروهایی رو نمیتونه مصرف بکنه و کلا باید چیکار بکنه. این ماجرا باعث یه تنش ریزی توی جامعه شده که خب الان واکسن زدم بعدش باید چیکار بکنم، اگر مثلا عوارضی داشت چی میشه. حالا ایها تو برنامه امروز میخوایم در مورد اقدامات پس از واکسن کرونا با شما صحبت کنیم. اگه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی اگه دارید 30,000-35 رو دیگه میدونید دیگه، میتونید پیام کوتاه بفرستید برامون، با ما در میون بذارید. تارنمای رادیو گفتگو.ir و ایرانصدا.ir رو فراموش نکنید. اگر خواستید برنامه رو دوباره بشنوید یا پیشنهاد کنید که یکی از دوستانتون بشنون، حتما به آرشیو زمانی این دو تارنما مراجعه بفرمایید و از اونجا میتونید دوباره برنامه رو بشنوید یا اصلا دانلود کنید. بعدم که شماره 162 هم که رابطون یه سازمان دیگه میدونید همتون. ممنون از اینکه همراهیمون میکنید.
علم و زندگی،
همکار خوبم سرکار خانم آزاده فرهانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای مهنم فرهانی، شما و همه شنوندگان محترم برنامه زنده بخیر،
سلامت بشید، در خدمت شما هستیم.
مرسی. آقای مهنم فرهانی، پژوهشگران کشورمون با اجرای طرح کلان ملی توانبخشی از راه دور، گامی در راستای توسعه فناوری‌های کمک کننده به معلولان عزیز کشورمون برداشتن.
بله.
خب خبر خوبی.
بله.
با این راستا سامانه برای توانبخشی بیماران پارکینسون توسط پژوهشگران کشور طراحی و ساخته شده. ارزیابی فنی و بالینه این سامانه برای بیش از 60 بیمار اجرا شده و اثر بخشی این سامانه رو خدا شد به اثبات رسیده. همچنین سامانه برای ارزیابی کیفیت تعادل و حرکات اندام فوقانی بیماران مورد سنجش قرار گرفتن. آقای مهنافع، این دستگاه دانشمندی ها اکنون در بیش از 8 مرکز نصب و راه اندازی شده و بیش از 100 بیمار هم خدمات توان بخشی از راه دور این سامانه استفاده کردن. و نکته مهمی که وجود داره اینه که نمونه اروپایی محصولات 16,000 تا 18,000 دلار قیمتشه.
خب.
اما نمونه ایرانیش با قیمت 1,800 دلار و کمتر از 1/10 در واقع قیمت نمونه خارجی
پرداخت.
بله. و همچنین از وضعیت وجود داره که هر سال 100 دستگاه به بازار داخلی عرضه بشه در واقع و صرفه‌جویی بیش از 1,600,000 دلاری رو برای زیست بوم سلامت کشور عزیزمون ایران برنامه‌ریزی کرده.
بسیار عالی. خبر به شدت خوبی بود، امیدوارم که ما روز به روز بتونیم پیشرفت کشور خودمون رو تو همه عرصه‌ها مخصوصا جامعه پزشکی ببینیم. ممنون از همراهیتون، لطف کردید.
ممنونم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در دوران شیوع بیماری کرونا میزان فعالیت بدنی شما چقدر است؟
چند ماهی اصلا پیاده روی نکردم.
یه مدت که ما اصلا از خونه بیرون نیومدیم.
دقیقاً با ماشین میرم، با ماشین میام، نشسته.
تقریبا صفر.
من خیلی خیلی کم، به ندرت پیش اومده که اصلا پیاده روی کرده باشم.
راستش من اصلا بیرون نرفتم.
فعالیت ورزشیم به حداقل رسیده. بعضی مواقع واقعا به صفر رسیده.
من اصلا پیاده روی نکردم متاسفانه. یعنی هیچ.
خطر بی‌تحرکی کمتر از کرونا نیست. فعالیت‌های فیزیکی در خانه می‌تواند شما را در مقابل بیماری‌ها سالم و ایمن نگه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.
آنچه داری
سلام،
من منصور هروی هستم و امروز میخوام کتاب ویروس کرونا، کتابی برای کودکان رو خدمتتون معرفی کنم. این کتاب توسط الیزابت جنر، نیا رابرتز و کیت ویلیسون در سال 1399 توسط نشر ماهی به چاپ رسیده. این کتاب راهنمای کاملی برای کودکان در شرایط کنونیه که جهان با ویروس کرونا روبرو شده و به کودکان کمک میکنه تا بهتر با این شرایط روبرو بشن، چرا که یکی از چالش‌های خانواده‌ها در وضعیت کنونی سازگار نشدن کودکانشون با شرایطیه که کرونا ایجاد کرده. این کتاب سعی کرده با تصویرگری جذاب و ارائه اطلاعات دقیق به کودکان این نکات رو منتقل کنه که باید در این شرایط مراقب خودشون باشن و آرامش و سلامت خودشون رو حفظ کنن. نکته قابل توجه این کتاب اینه که مشارکت و همراه شدن کودک با داستان کتاب یادگیری و آموختن مطالب کتاب رو بهتر میکنه و به سوالات کودکان درباره تغییر نحوه زندگی در دوران پس از شیوع کرونا پاسخ داده میشه. نسخه الکترونیک این کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی منتشر شده و خانواده ها میتونن به راحتی اون رو برای فرزندان خودشون تهیه کنن.
خب این موضوع واکسن همچنان به قول معروف بحث و جدلش ادامه داره، اینی که چه مدل‌هایی برای ساخت واکسن هست و حال یک نفری میگه من رفتم آسترازنکا زدم این عوارض رو داشت، یک نفری میگه من رفتم سینوفارم رو زدم این عوارض رو برام داشت و واکسن داخلی برکت رو زدم این عوارض. به هر حال واکسن عوارض خاص خودش رو داره، چه کم چه زیاد. امیدوارم که امروز بتونیم یک بحث خیلی خوب رو داشته باشیم در مورد عوارض واکسن ها و اینکه خب بعد از اینکه واکسن تزریق شد اگر شخصی دچار این عوارض شد باید چه کارهایی رو انجام بده. ما همچنان منتظر شما هستیم. 30,035 رو فراموش نکنید.
گفتگوی ویژه
یه استاد به شدت خوبی دارم، خیلی ازشون یاد میگیرم و امروز هم افتخار دادن که همراه ما باشن، جناب آقای دکتر علی کرمی، استادیار دانشکده پزشکی بقیت الله و البته رئیس بنیاد ملی سبک زندگی سالم. آقای دکتر سلام.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی متشکرم. من استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
بله عرض کردم استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. ما دیگه مدت‌ها با شما برنامه داشتیم آقای دکتر، اگه خاطرتون باشه.
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم سوالی باشه. خیلی متشکرم.
آقای دکتر عزیز، خب بحث واکسن هست. یه نفری میگه من رفتم مثلا آسترازنکا زدم این عوارض رو داد. یک نفری میگه من برکت رو زدم این عوارض رو داد. سینوفارم رو زدم و و و و. این عوارض که ما یک بارم در موردش صحبت کردیم، بر به خود اون لود ویروس نمیگرده. شاید برگرده به اون موادی که به عنوان اکتیف کننده سیستم ایمنی باشه. حالا این رو از زبان شما بشنویم که چه عوارضی میتونه واکسن بده و باید باهاش چه کار کرد.
بله خیلی متشکرم. ببینید افراد نسبت به واکسن ها واکنش های متفاوتی نشان میدن، بستگی داره یکی به ژنتیک افراد، یکی هم به فیزیولوژی افراد. چون ببینید افراد آلرژیکی داریم که نسبت به مواد اضافه کننده واکسن که چیز اصلاً مضر و خاصی در داخل واکسن ها نیست، همه تو ارزیابی های بالینی اینا تست شده، اگر مشکلی بود که قطعا اصلاح می شد. بنابراین واکنش ها بسیار میتونه خفیف باشه، یا درد موضعی تا یه مقدار قرمز شدن محل تزریق تا یه مقدار بدن درد و حتی تب و اینکه احساس بیحالی فرد بکنه که خب اونا هم در طول یکی دو روز بعدش منتفی خواهد شد. اون مهمترین چیزی که من توصیه میکنم این است که دو گروه رو ما یه مقدار بهشون توصیه میکنیم مراقبت بیشتری بکنن. افرادی که خودشون رو میدانند که بسیار آلرژیک هستن نسبت به برخی از مواد، یا دیدید افرادی که تو فصلهای مختلف دچار آبریزش بینی میشن، یا اگر دچار یک گردش مثلا با زنبور بشن، افرادی هستن به شدت آنافیلاکسی نشون میدن. ما به این افراد توصیه میکنیم در انتخاب واکسن خودشون دقت بکنن. ولی چند تا نکته هست که میتونه این عوارض رو تخفیف بده و یه مقدار اگر این رو بدونن کمتر دچار عارضه میشن. ما به افراد همیشه توصیه میکنیم قبل از واکسیناسیون حتما یه چیزی رو مصرف بکنن و هرگز به طور ناشتا کسی نره واکسن دریافت بکنه. ممکنه که عوارضش بیشتر باشه، احساس بیحالی بهش دست داره، بعضی سرشون گیج میره، بعضی دچار فشارشون بالا میره و برخی ها واکنش های حساسیتی از خودشون بروز میدن. و دومین نکته مصرف مایعاته. مایعات خیلی میتونه کمک بکنه. اگر دمنوشی بنوشن یا شربتی بنوشن، آب میوه سالم بنوشن، که میدونید این ماده‌ای که در واکسن هست یا کل واکسن‌هایی که تزریق میشه، حالا اگر مثلا فکر کنید اگه برکت باشه، چیزی نیست که از ویروس‌های کشته با یه مقدار ادجوانتی به نام آلام هیدروکساید که هیچ چیز سمی نیست، 50 60 سال این واکسن‌ها داره زده میشه. خب این وقتی این تزریق میشه تو محل تزریق شروع میکنه یواش یواش جذب بدن شدن.
درسته.
اگر مایعات زیاد مصرف بشه و فرد دیهیدره نباشه، این مقدار بدن خشک نباشه، ما دیدیم اکثر عوارض واکسن دچار در واقع تخفیف و کاهش میشه و در افرادی که این کار رو نمی کنن ممکنه که مقدار احساس بیحالی بهشون دست بده. ولی من یه چیز نکته رو در مورد عوارض واکسن بدم، بستگی به سیستم ایمنی شما داره. من همیشه این رو تو صحبتام میگم که افرادی که سبک زندگی سالمی دارن، تغذیه سالمی دارن، تحرک دارن، ورزش دارن، استرسشون پایینه، آدمای آرامی هستن و یه مقدار به قول معروف به سلامت خودشون توجه میکنه، ما دیدیم اینا اکثرا عوارض خیلی شدیدی از خودشون بروز نمیدن. واکسن ها با هم متفاوتن دیگه، میدونید که اگر در انتخاب واکسن رعایت نکنیم ممکنه که خب عوارضشون با هم فرق کنه.
حرف شما رو قطع کردم، معذرت میخوام. بس برکت شد به انواع واکسن ها. این سوال پیش میاد که اول از همه شما خبر دارید که داکیومنت های مربوط به واکسن برکت رفت برای WHO یا نه؟
ببینید اصل موضوع این بود که اینا منتشر بشه در نشریات علمی.
بله.
حالا اسنادش که خب گزارشات فاز اول، فاز دوم، فاز سوم و قبلش هم فاز تحقیقاتی. فاز تحقیقاتی که مقالش ارسال شده. بله. برای انتشار، بنده مقالش هم خوندم، اگر کسانی میخوان میتونم من راهنمایی بکنم. شرکت که اینو تولید کرده این واکسن رو در سایت خودش تمام گزارش های این واکسن رو قرار داده و بسیارم گزارش های علمی و زیبایی هست.
بله.
اگر خیلی ها ندیدن میتونم برن تو اون سایت در بنیاد برکت و این گزارش ها رو مطالعه بکنم.
بله.
بله.
و مورد بعدی این که خب ما مثلا روش ساخت واکسن مثل اسپوتنیک یا آسترازنکا رو داریم که کپسید از یک ویروس برداشته شده و ماده ژنتیک از یک ویروس دیگه، یا به قول معروف آدنو ویروس دارن کار میکنن، یا درس پس میدم جلوی شما البته. و ولی مثلا واکسن مثل سینوفارم یا برکت رو داریم که خب مدلشون اصلا اون تضعیف به قول معروف ویروس. چرا اصلا چه کاری بود که بخوان این کار انجام بدن، اصلا ویروس روی آدنو سوار بکنن، یا چرا این کارو کردن واقعا؟ چون عوارض آسترازنکا، چون عوارضی که آسترازنکا داره میده به حالا به زیر 50 سال زیاده، تعارفی نداریم. اون سه روزی که اذیت میکنه واقعا یه ذره آزاردهنده میشه.
این سوال بسیار خوبیه، چون میدونید که من خودم بیشتر توصیه‌ای که به همون موقعی که شروع کردن به ساخت واکسن در ایران و با منم یک مشورت کوچکی کردن، من گفتم پلتفرمی که انتخاب میکنید واکسن کشته و پروتئین نوترکیب باشه.
بله.
علتش هم کاملا مشخصه، 50-60 سالی که ما این واکسن ها رو تو جمعیت بعید میدونم در ایران کسی باشه که این واکسن ها رو نزده باشه.
بله.
یعنی واکسن های کودکان اکثرشون پلتفرمش همین واکسن های ما میگیم غیر فعال،
یعنی
یه فلج اطفال فقط مثلا یه مقدار تضعیف شده.
بله.
ولی واکسن های پروتئین نو ترکیب هپاتیت بی رو فکر کنم همه ما زدیم از بچگی تا حالا.
بله.
همه زدن و عارضه هم واقعا نداشته، سیفه. این امتحانشو پس داده. وقتی واکسنی 50 سال در جهان استفاده شده و واکسن پروتئین نو ترکیب 30 سال استفاده شده، این دوتا پلتفرم آدنو ویروسی با قول شما یا mRNA هایی که مثل فایزر و اینا در فقط در کرونا بود که این ما میگیم یک فرصتی برای این واکسن سازها شد که بیان این روی جمعیت های انسانی تست بکنن، که خب عوارضشون هم در مجلات و اینها منتشر شد.
بله.
در ایران الان ما بیشتر همین در واقع برکت که جزو کشته ها هست و سینوفارم و سینوواک هم جزو کشته هست، ولی فقط ما آسترازنکا رو داریم که الان آسترازنکا تنها واکسنیز. اسپوتنیک هم نمیدونم به چه دلیل دچار مشکل شد، الان وارداتشو نداریم. حتی به افرادی که بار اول اسپوتنیک زدن گفتم برید آسترازنکا بزنید.
این مشکل ایجاد نمیکنه دکتر؟
والا اینا خودتون همونجوری که فرمودید ماشاءالله واردم هستید، اینا جزو خانواده واکسن های آدنو ویروسی هستن. البته بدانید یه مقدار تفاوت بین اسپوتنیک و آسترازنکا وجود داره. میدید که اسپوتنیک دو نوع آدنو ویروسه، در حالی که آسترازنکا یک نوع آدنو ویروسه. نه، اینا تقریبا از لحاظ ساختاری شبیه هم هستن و مشکل ایجاد نمی کنه. اگر خب نبود فردی نیست هی میره میگه نه ما اسپوتنیک نداریم، میگه خب دور دوم دوز دومتون رو شما بیاید آسترازنکا بزنید. الانم اعلام شده دیگه، اصلا وزارت بهداشت رسما اعلام کرد. ولی خود بنده صادقانه بگم چون بالاخره دانش واکسن رو دارم کار کردم، برکت رو انتخاب کردم، هر دو دوزم زدم و خدا رو شکر نه آرزه چیز خاصی احساس نکردم و خدا رو شکر الان احساس میکنم که آنتیبادی بسیار بالایی هم تو بدنم تقریبا تولید شد.
خب خدا رو شکر. سوال بعدی آقای دکتر، وقت شما رو دارم میگیرم، از ازتون میکنم. خب الان بحث جهش مو هست.
آها.
که به قول معروف، حالا من داشتم با اون دانش کم خودم این رو مطالعه می‌کردم توی سلامت باشید بزرگوارید، توی مقالات WHO گفته شده که این جهش فعلا پتانسیل همه‌گیری رو نداره.
بله.
ولی ما می‌بینیم تو کشورهایی مثل بولیوی، مثل حالا کولومبیا، و واقعا این همه‌گیر شده. بله. این تناقض رو چجوری میشه حل کرد؟
ببینید در مورد لامدا همین مطرح شد. بله. گفتن که خب یک سال که الان سویه لامدا قبل از می اومد که دبلیوچ اعلام کرد، ما هیچ سندی نداریم که این لامدا از مرزها عبور کرده باشه وارد ایران شده باشه. خب دوستان دارن بررسی میکنن که آیا لامدا اومده یا نه. در مورد میو واقعا هیچ خبری در ایران و منطقه خاورمیانه الان ما نداریم. فقط یه اشکالی که وجود داره، خب نمیدونم، بزرگ نمایی های رسانه ایست. بله. که میترسونن که میتونه از واکسن عبور بکنه، واکسن ها بی اثر
بکنه، دور بزنه.
دقیقاً. بله. در حالی که اصلا وجود نداره، فعلا تو منطقه ما هم نیست. منم خواهشی که از عزیزان دارم که اخبار واقعا از مراجع رسمی دریافت بکنم. بله. فضای مجازی مقدار سیاه نمایی میکنه، بزرگ نمایی میکنه، مردم میترسونه. نه، ما اصلا تو کشور خودمون از این دوتا لامدا و میو هیچ خبری نیست. البته خب مسئولین باید هوشیار باشن که در رد ارتباطات و مرزها و افرادی که میان که تا اونجا که ممکنه پیشگیری کنیم از ورودش.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. توصیه آخر شما رو هم بشنویم برای کسایی که واکسن زدن چه بکنن؟
ببینید، من یک نکته رو همیشه، اصلا چون بنیاد ملی سبک زندگی کار ما اینه که مردم آموزش بدیم که چجوری سالم زندگی بکنید و چجوری پیشگیری کنیم. من فکر کنم 6 تا اصلی که همیشه من تبلیغ میکنم و دربارش صحبت میکنم رو همه باید تو زندگیشون رعایت کنن.
یک دقیقه فرصت داریم.
بله، همون 6 تا اصل معروف دیگه: تغذیه سالم، کاهش استرس و استراب، ورزش و تحرک، خواب سالم، افکار مثبت، و اینکه انقدر نترسیم و نمیدونم که کرونا میاد ما رو میکشه. و بعضی واقعا در حد چی بگم، سکته بعضی وقت. بله. از کرونا میترسن. بله. نه، انشالله اگر واکسن زدید، پروتکل رو رعایت کردید، خیلی دیگه نگران نباشید. امیدوار هستم که به زودی بتونیم از شر این اپیدمی هم در کشور رها بشیم.
انشالله. خیلی بزرگواری کردید آقای دکتر، خوشحال شدم.
متشکرم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع، تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
خب ساعت 9:50 دقیقه است، با برنامه روزانه همراه هستید. سعی کردیم اون چه که باید برای شما بعد از تزریق واکسن، اون چیزی که باید بدونید رو تقدیمتون بکنه، ولی برنامه روزانه همچنان ادامه داره.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای ناصر رقابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون تولید ژلاتین دارویی و خوراکیه. آقای رقابی، ژلاتین از چه موادی تهیه میشه؟
ژلاتین عمدتاً از استخوان و پوست گاو تهیه میشه که به همین دلیل نوع اون رو حلال میگن.
این ژلاتین در چه صنایعی کاربرد داره؟
در دارو، برای پوکاهای کپسول، به طور مثال آنتی بیوتیکا، صاف شل ها، روکش قرص ها و غیره. در غذایی، در شیرنی و شکلات، بستنی، لبنیات، پودر ژله و به غیره به کار میره.
مصرف ژلاتین چه مزیتایی داره؟
پودر ژلاتین خالص حاوی هیچ کربوهیدرات یا چربی نیست و تنها از پروتئین تشکیل شده. از این رو ژلاتین به دلیل داشتن پروتئین زیاد مزایای سلامتی رو فراهم میکنه. خود کلاژن ظاهر سالم و جوانی به پوست میده. ما با افزایش سن کلاژن رو از دست میدیم. ژلاتین میتونه روشی طبیعی باشه برای تقویت اون کلاژن. گلیسین که یک اسید آمینه در ژلاتینه میتونه به افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کمک کنه. ژلاتین مواد پروتئینی داره که برای کسانی که تو مرحله رشد و استخوان‌سازی هستن یا دچار مشکلات مفصلی استخوانی شدن مفیده. ژلاتین میتونه باعث تنظیم سطح کلسترول مفید خون بشه. کلاژن اسید فولیک موجود در ژله سبب رشد، تقویت پوست و مو و ناخن میشه و با وجود ویتامین های B1 و B2 همون ژله به تقویت سیستم ایمنی کمک بکنه.
از نظر پزشکی مصرف ژلاتین در غضروف سازی مؤثر هست؟
بله، تحقیقات متعددی نشون میده که مصرف ژلاتین درمان مناسبیه برای بیماری های استخوانی و مفاصل مانند آرتروز.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
از مسئولین زیرب درخواست داریم که خواهشان از واردات بیرویه جلوگیری کنن، مخصوصا نوع بیکیفیت و غیرگاوی اون، و از این طریق بتونیم ما چراغ کارخونه داخلی رو با 160 تا نیرو روشن نگه داریم و از این روی به کارخانه چینی، کره‌ای و همسالهام کمک رسانی نکنیم.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به طور کلی این مرض رو قبول ندارم.
اذیت هم میکنم.
نگرفت کالاش بعدش هم نمیگیم.
علکیه، سرکاریه.
اگه قرار بمیریم بزن دست جمعی بمیریم.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن، نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا 300 تا 200 تا 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون، 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، یه مجبوری بود.
من پدر مادرم با دستای خودم تو خاک گذاشتم. من قلبم تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدن.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم. چه بودنش برام افتخار بوده، چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکند.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم. خیلی خوش آمدین به یک نقطه سرخط دیگه در برنامه روزانه. با تازه ترین اخبار کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهمون هستین. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند برخی از افرادی که به کووید 19 مبتلا شده اند در معرض خطر ابتلا به بیماری های کلیوی قرار دارند. علائم بیماری کووید 19 گاهی اوقات ممکن است ماه‌ها ادامه داشته باشد. حتی کسانی که به نوع خفیف این بیماری مبتلا شده اند ممکن است بعد از بهبودی اولیه برخی علائم را همچنان تجربه کنند. مطالعه اخیر محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد افرادی که دارای علائم این بیماری در طولانی مدت هستند در معرض ابتلا به بیماری‌های کلیوی هستند. 37 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا به بیماری کلیوی که از آن با عنوان قاتل خاموش یاد می‌شود مبتلا هستند و این بیماری یکی از علل اصلی مرگ و میر در این کشور است. در این مطالعه محققان به اهمیت توجه به عملکرد کلیه در افرادی که به بیماری کرونا مبتلا شده اند پرداخته اند. به گفته محققان افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند و از علائم این بیماری در طولانی مدت رنج برده اند در مقایسه با افرادی که به این بیماری مبتلا نشده اند 15% بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های کلیوی قرار دارند. قبل از پیشرفت بیماری و دشوارتر شدن روند درمان تشخیص اختلال عملکرد کلیه ضروری است. اما مشکلات کلیوی مشکلات بی صدایی هستند و تا زمانی که پزشکان خون افراد را تجزیه و تحلیل نکنند نمی توانند به آن دقیق پی ببرند. محققان گفتند بر اساس تحقیقات ما انجام این کار ضروری است و ارائه دهندگان خدمات درمانی باید این کار را برای افرادی که به کووید 19 مبتلا شده اند انجام دهند. بیماری کلیوی یکی از عوارض مهم کووید 19 طولانی مدت است. ممنونم که دقایقی رو با نقطه سرخط امروز همراه بودین. منتدار مهر شما هستم. روزتون بخیر و شادی در پناه حق.
تجربه جهانی
خانم نرجس رضازاده، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگانمون، صبحتون بنیتی.
سلام
علیکم. همراهیتونم با تازه ترین رویدادهای جهان در آیتم تجربه جهانی. امروز براتون از شرکت آلمانی که واکسن مبتنی بر RNA فایزر رو تولید کرده میگم که در حال آزمایش درمانی برای مبارزه با سلولهای سرطانی به وسیله تولید پروتئین خاصه. RNA پیام رسان الگوهای ژنتیکی خاصی رو برای تولید نوعی پروتئین کد گذاری میکنه. محققان ترکیبی از RNA پیام رسان که باعث ایجاد پروتئین سیتوکین میشه رو تولید کردن. همانند واکسن کووید 19 فایزر به سلولها آموزش میده که پروتئین خاص تولید کنن. در این مورد پروتئین مورد نظر پروتئین ضد سرطانیه که با سلولهای سرطانی مبارزه میکنه. نتایج این تحقیقات نشون داده که پس از تزریق این ترکیب به موشهایی که دو نوع مختلف سرطان پوست و ریه رو تجربه می‌کردن، نوعی پاسخ ایمنی ایجاد شده که باعث کاهش تومورهای موش‌ها شده. نتیجه این تحقیقات هم گواه این موضوعه که درمان سرطان مبتنی بر آرنه پیام رسان به سلول‌های سرطانی حمله می‌کنه پس از موفقیت در فاز حیوانی از اون وارد فاز انسانی. امیدوارم از شنیدن تجربیات جهانی امروز لذت برده باشید.
متشکرم از شما. روز شما بخیر.
می‌خوام سپاس از توجه و همراهیتون.
خداحافظ. خب دوستای خوبم، ممنون از این که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید. رسیدیم به ساعت 10 صبح و ریحانه امروز ما به بررسی علل و عوامل بالا رفتن سن ازدواج جوانان به ویژه دختران در جامعه می‌پردازه.